أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد، ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من یک به نظرم بسید یه مروری رو فرمایش مرحوم آقای خویی در این بحث وجوب زکات در غلات و مواشی هم داشته باشیم خوب هست. مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که در غلات و مواشی اطفال زکات نیست. استدلالاتی که میکنن، اول به حدیث رفع قلم از سوی استدلال میکنن. خب حالا ما حدیث رفع قلم رو در جای خودش مفصل بحث کردیم که رفع قلم بیشتر از رفع مؤاخذه ازش استفاده نمیشه، بحثاش در جای خودش. بعد مرحوم آقای خویی میفهمند که این بعد از اینکه میفهمند حدیث رفع قلم اختصاص به تکلیفیات نداره، اطلاق حدیث حکم وضعی و حکم تکلیفی رو شامل میشه، یه عبارتی دارن میگن نعم که ما ان لسانه الامتنان فهو لا یعم الزمانات لان شموله لها یستلزم خلاف فالامتنان علی الاخرین اما غیر ذلك فلا قصور فی شمول لكل ما یجب الوقوف الکلفه من تکلیف او وضع ولا ریب ان الزکات نقص فی المال و موجب لوقوع صاحبه فی الکلفه فهو مرفوع عن السبی بمقتضا اطلاق الحدیث. خب من اینو متوجه نشدم ایشون چجور بین زکات و ضمانات فرق میگذاره. خب یک زکات اگر در بحث ضماناتشون میگه اون مضمون له اگر ضمان نباشه اون مضمون له امتنان برش نیست. حالا اگر قبول کنیم که اصلا این مطلب درست هست که حدیث رفع ناظر به امتنان بر جمعی امت هست، حالا اون خودش که بحث داره نمیخوام اون بحث رو بازش کنم. فرض کنید باید بگیم که حدیث رفع در جایی هست که امتنان بر خود شخص و دیگران باشه، به خاطر همینشون میگه که اتلاف سبی زمان آور است، به دلیل اینکه اتلاف سبی همچنان که اگر قرار باشه زمان ثابت نباشه نسبت به مضمون له امتنان نیست. خب در مورد زکات هم همینه دیگه، زکات اگه برداشته بشه نسبت به مستحق زکات امتنان، خلاف امتنان نسبت به مستحق زکات. چه فرقی هست بین امتنان و زکات و زمان؟ حالا چه چیزی داره، چه نکته‌ای داره که من نفهمیدم؟ ایشون در زکات فقط خود صاحب مال رو ملاحظه میکنه، فقرا رو در نظر نمیگیره، در زمان ضامن رو با مضمون له در نظر میگیره. میگه زمان ولو خود ضامن با زمان مشکلی برش ایجاد میشه، ولی اگه بخواد زمان نباشه مضمون له، من نفهمیدم بالاخره این مراد چیه. خب حالا این یه مطلب. بعدشون میفهمند که حالا اگر حدیث رفع رو هم اختصاص به تکلیف بدیم، عمده قضیه اینه که ما دلیلی نداریم که زکات رو به نحو مطلق ثابت کنه، چون ادله‌ای که اثبات زکات میکنه همه ناظر به حکم تکلیفی هستن. خب حکم تکلیفی هم که در مورد سبیل نیست و بنابراین اما روایت هایی هم که حکم وضعی دارن ناظر به این جهت نیست. اون بیانی که تو کلام صاحب جواهر هم بود که مثلا فیما سقطت السماء العشر مقدار زکات رو میخواد تعیین کنه، اما اینکه این زکات بر کی هست اینها رو نمیخواد بیان کنه. خب این رو حالا فصل دارن که حالا ببینید درست هم هستید خاصی نداره. یه ریزکاری هایی دارن که میگن حالا اون ریزکاری های بحث رو بماند. بعد ایشون میفهمند که اگر اطلاق داشته باشیم در دلیل وضع و اون روایاتی داریم که میگه لیس علی مال الیتیم زکاتون، این لیس علی مال الیتیم زکاتون، خب اقتضا میکنه که زکات در مال سبی نباشه. یه توضیحاتی میدن، اون توضیحات ملاحظه بفرمایید. میفرماید که ما تک تک روایاتی که زکات رو در یک شیء خاص ثابت کرده اونا رو اگر با لیس فی مال علی مال الیتیم زکاتون اگر به سنجیم و خزمن وجهند، ولی مجموع روایت هایی که زکات ثابت میکنه این مجموعش رو وقتی با روایت لیس علی مال الیتیم زکاتون میسنجیم میشه اون خص مطلق و لیس علی مال الیتیم زکاتون اونها رو تخصیص میزنند. درست هم هستیم اشکال خاصیم. بعد یه چیزایی دارن که اگر نسبت هم عموم وجه باشه کانت ترجیح محاضه روایه لنه ها به لسان حکومت کمال اخوالا، اوناش بماند که آیا لسان حکومت منشه ترجیح می شود نمی شود، اونا بحثایی داره نمیخوام وارد اون بحثا بشم. بعد ایشون یه تعبیری داره میگه ولا سبیل رو... خب حالا اگر فرض کردیم روایت هایی که در مال سبی میگه زکات نیست با روایت هایی که مثلا در مورد قلات میگه قلات زکات داره، اینو گفتیم رابطهشون اون خصوصه منوج هستن، در مورد قلات بگیم اون خود منوج هستن، اینو با هم دیگه تعارض میکنن. در قلات یتیم تعارض که کردن اینجا باید مراجعه کنیم به ادلهی که اصالت العدم. بعد ایشون میفرماید ولیس للرجوهین اذن الى عموم مثل قوله تعالی خذ من اموالهم صدقه اذ مضافا الى ان في نفس الايه المباركه صدرا و زيدا شواهد تقضي بان المراد من ضمير الجمع خصوص البالغين ان الايه المباركه و غيرها كما تقدم غیر ناظرتن الا الحکم تکلیفی فقط دون الوضعی و المفروض التسالم على حکومت حدیث رفع به نفع الحکم تکلیفی المحض. خب یه اون مطلب مضافن مطلب درسته که ما قبلا هم اشاره کردیم، آخذ من اموال صدقتن اگر نگیم ظهور داره در اختصاصش به خصوص بالغین لاقل تعمیم نداره، یعنی ظهور در عمومیت نداره، فوقش اجمال هست. اجمال هم که باشه اجمال در حکم تقیید به خصوص بالغینه، به دلیل مجمل در مورد غیر بالغین نمیشه تمسک کرد. اون درسته. بعد ولی اون ذیلش رو من میخوام عرض کنم. ایشون میگه که آیه مبارکه غیر ناظرت الا الحکم تکلیفی فقط دون الوضعی. خب این آیه خطاب به مکلفین نیست که به مکلفین گفته بشه شما زکات بدی آتو زکات، به پیغمبر خطاب کرده خذ من اموالهم صدقتن. اگر دلیلی برای این نداشته باشیم که اموالهم اختصاص به بالغین داره، خذ من اموالهم از همه چه بالغ باشن چه غیر بالغ باشن، ایشون این خود رو که تکلیفی بوده ایشون تصور کرده حالا چون ادله‌ای داریم که احکام تکلیفی از سبی برداشته میشه، خود که مخاطبش یتیم نیست که، خود مخاطبش سبی که نیست که، چطور به این تمسک کرده؟ من خیلی تعجب میکنم. خود من عمده جواب همون جوابی است که مضافنه که ایشون میفهمد که آیه شریفه ظهور در عمومیت نداره، ولی اگر ظهور در عمومیت داشته باشه ادله به اصطلاح حدیث رفع قلم رفتی به این نداره که بخوایم با اون این آیه شریفه رو تخفیف بدنیم. خب بعد ایشون وارد یه سری بحثای اون روایت هایی که در خصوص غلات وارد شده میشن. و توی خب این بحث رو مطرح میکنن که اون روایت صحیح ذراره و محمد ابن مسلم که اون در خصوص غلات در اون مواشی خب نمیشه بهش تمسک کرد. انهما قال لیس علی مال الیتیم فی الدین والمال الصامت شیئون فاما الغلات فعلیها الصدقه واجبه. این در مورد غلات در مورد مواشی نیست. خب بعضی استدلال کردن به اجماع مرکب و عدم قلب فسق که خب اونا رو مناقشه میکنه، اونا بمانن. بعد ایشون در ادامهش میگه و نحوه ما فی الضعف دعوا ان مقتضی المقابله بین الصامت و غیره ان الاعتبار فی ثبوت الزکات به عدم کون المال صامتن و انما ذکر الغلات من باب المثال فیعم المواشی ایضا. من فرصت نکردم نگاه کنم که این ادعا مال کیه. حرف شبیه حرفای آقای حکیمه، عکس بزنم باید حرف آقای حکیم باشه که همون البته آقای خویی کلام آقای حکیم رو به اون ادعای اگر کلام آقای حکیم باشه ادعای آقای دست شما درد نکنه، ادعای آقای حکیم چیز دیگه است. ادعای حکیم این هست که اگر صدر یک مفهومی داشته باشد و این مفهوم صدر با ذیل مفهومش تنافی داشته باشد، ذیل حمل می شود به اسباب اینکه احد و مصادیق مفهوم صدر هست. همچون مبنایشون مدعی هستند. و خب آقای خویی جوابی که دادن، این جواب ربطی به اگر این ناظر به کلام مرحوم آقای حکیم باشه، ربطی به کلام مرحوم آقای حکیم نداره. آقای حکیم یه همچه ادعای دارن. خب بعد ممکنه آقای خویی بفرمایند که اون کلام بی وجهه، یعنی بین صدر و ذیل تفاوتی نیست، ولی به این لسانی که ایشون اینجا تعبیر کردن نباید پاسخ داد. ایشون میگه و نحوه ما فی الضعف دعوا ان مقتضی المقابله بین الصامت و غیره ان الاعتبار فی ثبوت الزکات به عدم کون المال صامتا و انما ذکر القلات من باب المثال فیعم المواشی ایضا اذ لیست هذه الدعوا به اولا من العکس بن یقال ان المدار فی سقوط الزکات و عدم کون المال مع القلات و انما ذکر المال الثابت من باب المثال فیراد به ما یوم المواشی فی مقابل القلات. خب اون اینجوری نباید پاسخ داد، باید پاسخ بدیم که فرق بین صدر و ذیل وجود نداره. این عرض کنم خدمت شما اینجوری. حالا من میگم مراجعه نکردم ببینم آیا دقیقا، اگر ناظر به فرمایش مرحوم آقای حکیم باشه، مرحوم آقای حکیم حرفش چیز دیگری از غیر از این حرفی که ایشون نقل کردن. خب بعد ایشون میفرماید که این صحیحه در مورد خودش یک معارضی داره که صریح در نفی زکات عن الغلات هست و اون به اصطلاح هم روایت موثقه ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام هست. بعد آقای خویی داره فإن امکن الجمع بالعمل علی الاستحباب و الا فتهمل تلکه علی التقیه لما قیل من ذهاب بعض العامه الى ثبوت الزکات فی القلات. ایشون میگه که فإن امکن الجمع بالحمل علی الاستحباب، اینجا عمل هست، بالحمل علی الاستحباب. این فعین امکنه که نه ممکنه بتوانیم حمله بر استحباب کنیم، ممکنه نتوانیم حمله بر استحباب کنیم. اینجا در کتاب مبانی تکملت مبانی منهاج الصالحین مرحوم آقای قمی یه بحث مفصلی دارن در مورد اینکه چون روایت این روایت ما تعبیرش این هست که فَأَمَّا الْقَلَّاتْ فَعَلَيْهَا الصَّدَقَ وَاجِبَةٌ، چون صدقه رو به خود قلات نسبت داده شده این نمیشه حمله بر استحباب بشه، ایشون اینجوری تعبیر کرده. بنابراین بین این روایت و روایت ابی بصیر که لیس فی مال الیتیم زکاتون تعارض هست. خب ما این فعمل غلات یه چیز شبیه همون بیان مرحوم آقای خویی هست که در احکام ارشادیه نمیشه اوامر ارشادیه اون رو حمله بر استحباب کرد، ولی تعبیرشون اوامر ارشادیه نیست، تعبیرشون این هست که چون متعلق مجرور به علا اون غلات هست نه مکلف، بنابراین این حمله به استحباب نمیشه. خب من نفهمیدم چطور حمله به استحباب نمیشه. یک بیان اگر مرادشون همون بیان آقای خویی باشه که همون جوابهایی که ما در بیان در مورد مبنای مرحوم آقای خویی عرض کردیم اینجا هم میاد، که محصلش این هست که این که بر غلات صدقه واجب باشه ما این رو پذیرفتیم که ظاهر وجوبی که به شیء تعلق میگیره این هست که کنه اون شیء ذمه‌اش مشغول شده به اون، عرض کنم خدمت شما کنه دیگه تلق نیست، یک حقی برای ارباب زکات در این مال هست که این مال رو از تلق بودن آزاد بودن در میاره، که خب این ازش استفاده میشه که نه برای اینکه این مال آزاد بشه و مالک بتواند هر کار با این مال بکنه باید اون زکات رو پرداخت بکنه تا این مال از اون حالت اسیر بودن و زندانی بودن خارج بشه. خب این ظهور بدویش هست، ولی اولا این علا در اینجا میتواند به معنای مورد باشه، یعنی در مورد غلات صدقه واجب هست. علا به معنای واجب یعنی ثابت، خب طبیعتا این به معنای ظهور برخلاف ظهور اولیه است، نمیخوایم بگیم خلاف ظهور نیست، ولی میتواند علا به اعتبار این باشه که مورد این زکات این غلاته. بنابراین علا با فی خیلی فرق نداره معناش، به همون معنای فی میشه، یعنی فل غلاته از صدقت و واجبه از صدقت ثابته. البته صدقه ثبوت صدقه چون صدقه یک عبادت هست، حالا یا باید واجب باشه یا مستحب باشه، ما دلیل نداریم به نحو وجوبی باشه، میتونه به نحو مستحبی باشه. اون روایتی که صریح هست که زکات درش واجب نیست و اینها منشأ میشه که ما این روایت رو هم میکنیم بر استحباب. این که علا ظهور داره در وجوب، یعنی اینکه یک حق واجب هست اما صراحت نداره و قابلیت حمل رو داره. به تعبیر دیگه حالا اگر هم بگیم علا به معنای یک نحو گرفتگی و در واقع یک نوع آزاد نبودنی هست، این که یک حکم استحبابی تعلق بگیره به این مال، اون حکم استحبابی هم میتواند منشأ یک استعمال علا بشه. به این معنا ببینید این مال کنه الان آزاد نیست باش هر کار میخواد انجام کنه خودش، چون ممکنه مالک اون ولی یه طفل بیاد این مالو برداره صدقه بده، چون مستحبه براش، ممکنه به این استحباب عمل کنه. همینه که امکان صرف شدن این غلات در زکات هست، این خودش یک نحوه گرفتگی و گیری هست که در این مال وجود داره. ممکنه بگیم اطلاق علا ولو کلف، یک نوع به اصطلاح عدم تلقیت و آزاد نبودنه، ولی این آزاد نبودن به این اعتبار که واجبه بر ولی یا واجبه بر خود صدی بعد البلوغ مال رو ادا کنه، به این اعتبار ممکنه نباشه. به این اعتبار باشه که همینی که ولی مستحب این رو ادا کنه، این زمینه این هست که این مال یک به نفع صدی مصرف نشه و در اون ارباب زکات مصرف بشه. همین مقدار کافی هست برای اینکه تعبیر علا به کار بره. البته عرض کردم اینا همه خلاف ظاهره، بحث در این نیست که اینها خلاف ظاهر نیست، بحث در اینه که قابلیت حمل داره. همچنان که جاهایی که شما امر رو حمله بر استحباب میکنید، خب ظاهرش وجوبه، ولی چرا حمله بر استحباب میکنید؟ به قرینه روایت هایی که ظهور در عدم وجوب داره، امر رو حمله بر استحباب میکنید. خب اینجا یک نوع جمع عرفی هست. البته مرحوم آقای خویه عرض کنم خدمت شما، بله خب هیچ، خب نه هم این مطلب اینه که به نظر میرسه که هیچ مانعی نداره برای اینکه این حمله به استحباب بشه و امکان جمع به حمله بر استحباب کاملا وجود داره. بعد ایشون میفرماید و الا فتهمل تلک علی التقیه، اون روایتی که وجوب رو اثبات کرده این بر تقیه هم بشه. لما قیل من ذهاب بعض العامه الی ثبوت زکات فی الغلات، اون بعضی عامه زکات رو در غلات ثابت دانستن. خب ما باید ببینیم این که ایشون میگه حمله بر تقیه میشه به عنوان یکی از مرجحات منصوصه، حمله بر تقیه میشه رو همینجوری بدون در نظر گرفتن مرجحات منصوصه. اگر مرجحات منصوصه باشه، که بعضی از عامه ثبوت زکات رو در غلات اثبات کردن، این که کافی نیست برای اینکه ما روایت رو حمله بر شیء بکنیم. علاوه بر این که من عرض کردم تفکیک بین غلات و غیر غلات که تو این روایت ذکر شده، این تفکیک خیلی قول کسایی که تفکیک قائل شده باشن کم هستن، عمدتا اشخاص تفکیک قائل نیستن، یا مطلقا زکات رو قائل هستند یا مطلقا قائل نیستند. این تفکیک بین غلات و غیر غلات، اون خیلی به خصوص این روایت از امام باقر و امام صادق نقل شده. در زمان امام باقر اکثریت عامه قائل بودند به اینکه زکات در مال یتیم وجود داره به طور کلی و نه در خصوص غلاتش، در کل مال یتیم زکات وجود داره. اینه که این روایت رو بخوایم ما حمله بر تقیه کنیم، این به نظر میرسه که وجهی نداشته باشه. بعد ایشون داره میگه و لم یمکن هذا ایضا فتسقطان و یرجع الی اطلاق حدیث الرفع و عمومات نفی الزکات فی مال السبی کما تقدم. خب حالا این رو داشته باشید. مرحوم آقای روح، مرحوم آقای قمی در مبانی منهاج الصالحین یک اشکالی مطرح میکنن که این روایتی که نافی زکات در غلات هست، این روایت از طریق علی ابن حسن ابن فضال نقل شده و روایت علی ابن حسن ابن فضال از جهت سندی معتبر نیست، به دلیل ضعف طریق شیخ طوسی به علی ابن حسن ابن فضال. این رو داره. خب مرحوم آقای خویی یک پاسخی میده، این رو حالا ملاحظه بفرمایید، من این رو شنبه در موردش توضیح میدم. مرحوم آقای خویی یک اینجا طریق علی ابن حسن ابن فضال رو بر مبنای تعویض اسناد خواستن حل کنن، یه مبناییشون دارن در تعویض اسناد، اینا رو ملاحظه بفرمایید. مکرر در جاهای مختلف هم تو مجمع رجال در به تناسب تعویض اسناد به یه تناسبی ایشون بحث تو جل اول تو مقدمه به همین طریق شیخ طوسی به علی ابن حسن فضال اشاره کردن، هم در جاهای مختلفی از تقریرات ایشون اشاره به این که به وسیله تعویض اسناد می توانیم طریق علی ابن حسن ابن فضال رو تصحیح کنیم، این رو دارن. حالا اون رو من شنبه در موردش صحبت میکنم، ولی یه نکته کلی تری در اینجا وجود داره، اون اینه که آیا اساساً نیاز ما داریم به تصحیح سند به کتب یا نیاز نداریم؟ خب در بحث طریق به کتب سه تا مبنای مشهور وجود داره. یه مبنا این هست که طریق به کتب باید بررسی بشه من غیر تفصیل بین کتب مشهور یا کتب غیر مشهور. یه مبنای دیگه این هست که در طریق به کتب نیاز بررسی سندی نیست، باز هم من غیر تفصیل بین کتاب مشهور و کتاب غیر مشهور. یک مبنای سومی هست تفصیل بین کتاب مشهور و کتاب غیر مشهور داره. حالا در مشهور نیاز بررسی سندی نیست، در غیر مشهور نیاز بررسی سندی هست. من خب در این مورد مفصل در جای خودش بحث کردم و نمیخوام الان وارد همه اون نکات بحث بشم، ولی نقطه اصلی بحث رو اینجا اشاره بکنم. نقطه اصلی بحث در اینجا این هست که اصلا طریق به یک کتاب چه نقشی داره در سند، در اعتبار روایت. طریق به کتاب، خب این که فرض کنید شیخ طوسی در مشیخه تهذیب در فهرستش به کتاب مثلا علی ابن حسن ابن فضال طریق ذکر میکنه، این طریق چه جایگاهی داره؟ اصل بحث این هست که این طریق فایدهش چیه؟ بله. نه خیر. نه خیر. بله. حالا سب کنید. عرض کنم خدمت شما. این حرف شما چایی می برد، اونم چایی با عسل. خیلی تلخ بود، خیلی تلخ بود، بعد با عسل بخور که شیرین بشه. حالا عرض کنم خدمت شما، اصلا این بحث ربط بحث اخبارگری و غیر اخبارگری و این حرفا نداره. حالا سب کنید یه لحظه گوش کنید، من این بحث رو مطرح نکردم مگر اینکه میخواستم در موردش توضیح بدم. خب ببینید، بحث سر این است که مثلا شیخ طوسی طریق برای علی ابن حسن ابن فضال ذکر میکنه، آیا این طریق مفادش چیه؟ مفادش اینه که من نسبت کتاب به علی ابن حسن ابن فضال رو با این طریق برای من اثبات شده، میخواد طریق برای اثبات نسبت کتاب به مؤلفه. یه موقعی ممکنه شخصی تصور کنه طریق برای اثبات نسبت کتاب به مؤلفه. خب ممکنه شما بگید که کتاب وقتی مشهور باشه نسبت کتاب به مؤلف ثابته، دیگه نیازی نداره که از این طریق خاص ثابت بشه، چون مسلم هست. این تفصیل بین مشهور و غیر مشهور عمدتاً در اینه، یک کتاب مشهور کتابی هست که نسبت کتاب به مؤلف ثابته و مسلمه. در صورتی ما میتوانیم تفصیل بین مشهور و غیر مشهور قائل بشیم که طریق برای اثبات نسبت کتاب به مؤلف باشه. خب این، ولی ما تو جای خودش صحبت کردیم که اصلا طریق برای اثبات نسبت کتاب به مؤلف نیست. طریق در واقع یک نقل اجمالی منقولات کتابه. یعنی وقتی من میگم حدثنا فلان کس عن فلان کس عن فلان کس تا به طریق، با این حدثنا اجمالا کل منقولات اون کتاب رو میخوام روایت کنم، یک نوع روایت اجمالیه و به وسیله اون عرض کنم خدمت شما طرق تحمل حدیثی که من حدیث رو تحمل کردم، میخوام بگم من دارم کل روایت های این کتاب رو روایت میکنم. عرض کنم خدمت شما رو همین جهت مثلا گاهی اوقات میگه تو طرق یک استثناهایی ذکر میکردن، میگفتن که محمد ابن حسن ابن ولید روایت های محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری رو نقل میکرد الا ما کان یرویه از کی از کی از کی، یه سری روایت های محمد ابن احمد ابن یحیی رو استثناء میکرد. این استثناها نه اینکه اینا روایت محمد ابن احمد ابن یحیی نیستند، نه، روایت محمد ابن احمد ابن یحیی هستند، اصلا یه مکان یرویه، تصریح هم میکنه روایت اوه، ولی چون این روایت ها رو از راویان غیر ثقه نقل کرده بوده و راویان غیر معتبر و اینا اجازه نمیدادن کسایی مثل ابن ولید و شیخ صدوق به خودشون که روایت های غیر معتبر رو نقل بکنن، به خاطر همین این استثناء صورت می گرفته. نسبت کتاب به مؤلف استثناء پذیر که نیست، یعنی اینایی که استثناءایی که هست در مورد این نیست که این مؤلف، یا فرض کنید در شرحال محمد ابن سنان طریقی که ذکر میکنه میگه الا ما کان فیها من غلو او تخلیط، نمیخواد بگه محمد ابن سنان این موارد غلو و تخلیطش محمد ابن سنان روایت نکرده، نه، محمد ابن سنان همه روایت ها روایت هاشه، ولی روایت های غالیانه رو نمیخوان نقل کنن، طریق ذکر کردن یک نقل اجمالی روایته، اینه، و نه اصلا برای نسبت کتاب به مؤلف. انتصاب مفروضه. این انتصاب مفروض رو من نمیخوام همه روایت های اون آقا رو نقل کنم، چون که نه نقل دروغه، من نمیخوام دروغ رو نقل کنم. استثناء که میکنن برای اینه، و خود همین استثناء کاشف از اینه که این در مقام انتصاب کتاب به مؤلف نیست. این طرق، این یه نکته. نکته دوم این که حالا فرض کنید ما انتصاب کتاب به مؤلف رو اثبات کردیم، نکته مهمتر ما این هست که آیا نسخه‌ای که از کتاب در اختیار مؤلف بوده به وسیله این طریق منتقل شده بوده، این طریقی که مثلا در فهرست شیخ طوسی بوده طریق برای نسخه بوده یا طریق برای نسخه نبوده. خب اینو مفصل ما در جای خودش بحث کردیم که این طریق ها هیچ کدوم طریق نسخه ای نیست، و مقداری که موارد زیادی هست که اصلا مثلا نجاشی اصلا کتابو ندیده باز طریق ذکر میکنه. اینها یک اجازه های عامیه، اجازه عام میداده استاد به شاگرد. این میگفته که مثلا فرض کنید که علی ابن حسن ابن فضال به شاگردش ابن زبیر، علی ابن محمد ابن زبیر، اجازه میداده روایت های من رو نقل کن، نه اینکه یه نسخه بهش بده. میگفته هر چیزی که برای تو ثابت شد که روایت منه، حق داری از من نقل کنی. به نفع قضیه حقیقیه. این شاگرد هست که میاد تشخیص میده که این روایت روایت علی ابن حسن الفضال هست. اگر اون تشخیص داد میتونه این رو علی ابن حسن الفضال نقل کنه. همچنین باز علی ابن محمد ابن زبیر میگه من همه روایت هایی رو که دارم، چه کتب خودم چه کتب دیگرانی که اجازش به من داده شده، به شما نقل میکنم. به ما صح اندکه من روایتی، اون روایت من حالا چه کتاب های خودم، چه مجازات من، اون چیزایی که به من اجازه دادن، مسموعات من، مقروات من، همه اینا رو به تو اجازه میدم که نقل کنی، به شرطی که تو برات احراز بشه این روایت روایت منه یا روایت اون استاد منه. پس بنابراین اون کسی که روایت استاد بودن رو باید احراز کنه شاگرده، نه خود استاد. همینجور تا میرسه به شیخ طوسی، همینجور طبقه در طبقه. این که شیخ طوسی او باید احراز کنه که این روایت روایت علی ابن حسن ابن فضال هست یا نیست. اون طریق اصلا اثبات این که اون نسخه کتاب نسخه معتبر هست نیست به اینا رو کاری نداره. خب شیخ طوسی اینجا اومده داره خبر میده، میگه روا علی ابن حسن ابن فضال. این شهادت شیخ طوسی بر اینکه علی ابن حسن ابن فضال این روایت رو روایت کرده همین مقدار کافی است، این شهادت معتبره. شیخ ببینید این نکته رو توجه بفرمایید، شیخ طوسی داره شهادت میده که علی ابن حسن ابن فضال این مطلب رو نقل کرده. اینجور نبوده که شیخ طوسی همینجور علکی یک کتاب رو از کوچه پیدا کنه، این نه، روش های متعارف تشخیص نسخه صحیح از سقیم وجود داشته، نسخه های قرائت شده، نسخه های سماع بلاغ به اصطلاح چیز خط مؤلفین و شواهد دیگه ای که یک نسخه رو اعتبارش رو ثابت میکنه، اینها وجود داشته. و اگر نگیم که ما مطمئن هستیم که شیخ طوسی از یک نسخه معتبر و نسخه صحیحی مطلب رو نقل کرده، اطمینان داریم با توجه به نقل شیخ طوسی که شیخ طوسی یک نسخه های لااقل این احتمال وجود داره که شیخ طوسی با یک روش صحیح حسی روایت علی ابن حسن ابن فضال رو تشخیص داده و داره شهادت میده که علی ابن حسن فضال این روایت رو کرده. به اصطلاح دوران امر بین حس و حس اقتضا میکنه ما این شهادت رو به حس حمل کنیم، این شهادت معتبره. من دون فرق بین الکتاب المشهور و الکتاب غیر المشهور، چون عمده نکته ای که البته در کتاب مشهور ممکنه اون اطمینان راحت تر حاصل بشه، اگر مبنای ما مبنای اطمینان هم باشه، بگیم این که شیخ طوسی در کتاب مشهور، خب خیلی وقتا چون کتاب مشهوریه ما از قول شیخ طوسی راحت تر برام اطمینان حاصل میشه که این نسخهش نسخه معتبری بوده، که نه نسخ معتبر کتاب مشهوره به طور متعارف بیشتر هست، از راحت تر اطمینان حاصل میشه. اگر مبنای ما اطمینان باشه باز ممکنه بین کتاب مشهوره و کتاب غیر مشهوره فرق بگذاریم، ولی ما عمدتا تکیمون رو شهادت شیخ طوسیست. شیخ طوسی داره شهادت میده علی ابن حسن ابن فضال در کتاب خودش این مطلب رو آورده، این شهادت معتبره دیگه. دیگه حالا اون طریقش معتبر باشه معتبر نباشه، اون طریقش دیگه چندان دخالتی در این مطلب نداره، چون اون طریق طریق به نسخه نیست. این طریق عمده اینه که اون چیزی که مهم هست این که نسخه ای از این کتاب، کتاب علی ابن حسن ابن فضال که به شیخ طوسی رسیده، این نسخه نسخه معتبر و شناخته شده ای باشه، و این طریق اعتبار نسخه رو اثبات نمی کنه. حالا تو پرانتز این نکته رو من عرض بکنم که البته این نکته هم داشته باشید که علی ابن حسن فضال کتاب ها چطور کتاب مشهوره بوده ها، از یه استغربی این مطلب چیز هست، کتاب های علی ابن حسن فضال از کتاب های درسی بودن، مورد تدریس قرار می گرفته، شیخ طوسی خودش یه سری از اینها رو با درس آموخته، از اساتیدش نجاشی اینا رو با درس آموخته، اینا یه سری کتاب های معروف مثل کتاب حسین ابن سعید، کتاب های محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری، نمیدونم امثال اینا، اینا جزء کتاب مشهوره هستن و در کتاب مشهوره بودنش تردیدی نیست، نه اینکه بحث اشکال صغروی هست یا این کتاب مشهوره هست. بحث ما بحث کبرویه که اصلا نیازی هست که یک کتاب مشهوره باشه یا نیازی نیست. به نظر میرسه که اصل نقطه اصلی که ما بیشتر رو نقطه تکیه می کنیم که اون بحث شهادت شیخ طوسی هست، اون شهادت شیخ طوسی بین کتاب مشهوره و کتاب غیر مشهوره فرقی نمی گذاره.
همین بیان همین اصل اینه که روش صحیحی رو شیخ طوسی داره نسخه اعتبار نسخه داشته، همین در مورد کلینی هم نمیاد برای شهادت نداده.
اگر نه نه اون یه نکته مشکلی داره که اون ممکنه شهادتش به اعتماد این طریق باشه، یعنی میگه چون این طریق گفته من دارم شهادت میدم، اگه یه موقعی اثبات بشه چی؟ نه نه اجازه عام من باشه اونش مهم نیست، بحث این هست که ممکنه اصلا این که این نسخه، یعنی بحث سر این هست که میتونه اجازه عام باشه، میتونم هست از این طریق اون کتاب
دیگه قطعاً اجازه عام
نه قطعاً ممکنه باشه ممکنه نباشه، ولی نه نه ولی بحث سر این هست که شیخ طوسی داره شهادت میده، این شهادتش معتبره، اگر کلینی هم شهادت بده باشم معتبره، فرق نداره کلینی شیخ طوسی.
از این جهت که اصل اینه که خطا نکردن،
نه بحث اینه که شهادت اعتبار تعبدی داره، خود شهادت شیخ طوسی میگه علی ابن حسن فضال این مطلب گفته، این شهادت اعتبار تعبدیه داره،
شهادت عملیه
فاطمی. اگر ما برامون اثبات بشه که داره شهادت میده، اگر اثبات بشه بله، ولی اون مشکل قلب. بله بفرمایید.
مبنی شهادت نداره.
این مبنای ما به اون رفت نداره. البته این نکته رو هم من زمینه بکنم که در مورد این که کجاها شهادت شیخ طوسی هست، کجاها شهادت شیخ طوسی نیست، خود اون بحث عصب توسط و اون بحثا در جای خودش باید بحث شه. من در مقام اون بحث، اون یه بحث مفصل توی ارث بود، تو کجا بود بحث کردم. بعضی از کسایی که اینجا هم نشستن، بعضی بزرگواران خلاصه شو نوشتند و چاپم شد. و اون در مورد عرض کنم خدمت شما، اون بحث این که احیانا بعض موارد شیخ طوسی از کتابهای بعضی اشخاص نقل کرده ولی اون کتاب رو در سلسله سند نیاورده، اون یه بحثای دیگه است. حالا من وارد اون بحثش نمیخوام بشم، ولی فرض ما این هست که مثلا از کتاب علی ابن حسن فضال اخذ کرده و نسبت به اخذ از کتاب علی ابن حسن فضال تردیدی در این مطلب نیست. خب این عرض کنم خدمت شما، بنابراین به نظر میرسه که از این جهت مشکلی نیست. حالا مرحوم آقای خویی اینها که طریقه به کتب رو لازم میدونند، اینها در مورد علی ابن حسن بن فضال با یه روش تعویض اسناد خواستند اینو تصحیح کنند. اینو حالا شنبه ملاحظه بفرمایید، کلمات آقای خویی رو من اونها رو شنبه توضیح خواهم داد انشاءالله.